امروز 5 یونیه 2020 هست. ادامه میدیم قسمت دوم بحث. موضوع بحث فلسفه های مضاف بود با همه ناروشنی و پیچیدگی هاش. ادامه میدیم صفحه 50 میگه که جای شگفتی است که بسیاری از نویسندگان مقالات، منظور همین مقالات که مربوط به مضاف ها هست، مانند فلسفه تاریخ که به بحث کنونی من مربوط می شود، اگر چیزکی هم از مضاف الیه می دانستند، اما از مضاف مورد بحث هیچ نمی دانستند. یعنی
منظورش اینه که اگر چیزی از فلسفه قدیم میدونستن، از فلسفه جدید هیچ
نمیدونن. اگر چیزی از فلسفه قدیم یا اگر در این مورد خاص چیزی از تاریخ میدونستن، چیزی از فلسفه نمیدونستن.
منظور اصلا کلش یعنی که وقتی میگه ببین مضاف چیه، مثلا میگه فلسفه حقوق،
خود مضاف، در اگر اونجوری مضاف و مضاف الیه بگیم فلسفه میشه مضاف و مضاف الیه هایی که میگه بهش اضافه میکنه.
بهش اضافه میشه.
بعد منظورش اینه که خب حالا یه چیزایی مثلا راجع به تاریخ یا حقوق یا سیاست یه چیزایی هر کس میتونه بگه، ولی اینکه مبانی نظری و اساسی اون بحث کجاست و چگونه به اصطلاح چه گذشته ای داشته یا به اصطلاح چه انباشته علمی روش، میگه از اون هیچی نمیدونن. اگرم یه چیزی حالا مثلا به فرد اونم به قول دیگه برمیگرده به این که حالا ابنه های تاریخ و اصلا چه چیزی ازش منظور فلان. بله، اما از مضاف مورد بحثیش نمیدانستن، از کنار هم قرار دادن مفرداتی از فلسفه و نکته هایی از سیاست. ببینید این نمونه های خیلی خیلی رایجش در ایران هست. میبینید که مثلا طرف یه چیزای کلی مثلا فلسفه رو اصلا یه چیز عجیب غریبی توی همون دنیای قدیم، تازه همون جوری هم که ارسطو میگفته نمیگتش، بلکه یه چیزای گنگ مبهم ماورایی و اینا رو با هم دیگه سرهم میکنه و اونا رو میگه با مفرداتی از فلسفه، یعنی حتی یک نظام فلسفی هم نیست، و نکته هایی از سیاست یا تاریخ یا حقوق، فلسفه های مضاف سیاست تاریخ و حقوق به دست نمی آیند. نمی آید. این نوع میگه اگر ما بخوایم حتی این ترکیب و به لحاظ مضاف و مضاف الیه یا حتی اون اسم هم براش بذاریم، چیزی از توش به اصطلاح با این معنا و برداشتی که ما داریم از توش در نمیاد. این نوع از کوشش ها برای طرح پرسش در درون نظام سنت قدمایی، به ویژه در انشا نویسی هایی بر پایه منابع بسیار کم اهمیت، از همان آغاز محتوم به شکست است. تازه اینا میخوان، معلومه دیگه، آره آقای مثلا سروش وقتی بحث فلسفی میکنه با روحانیت و آخونده و مجتهدین و آیت الله ها، تازه فکر میکنه که نظام فکری اونا رو تغییر بده، دوچاره تحول کنه، که میگه که این به اصطلاح روی سخنش با اوناست. میگه این نوع از کوشش برای طرح پرسش در درون نظام سنت قدمایی، به ویژه در انشا نویسی هایی بر پایه منابع بسیار کمیت، از همان آغاز محتوم به شکست است. چنان که گفتم بحث من ناظر به تبیین ایران، بحث خارج میشه، دوباره میاد راجع به ایران صحبت میکنه. قبل از اینکه به ادامه بدم این نکته رو بگم که دوباره کوشش میکنه بحثی رو که از اول درآمد مطرح کرده یادآوری کنه و بر مبنای اون این تزها رو در دنباله میاره. من کوشش کردم که چند مورد از این تیز ها رو که به بحثی که ما داشتیم در این 60 صفحه 50-60 صفحه گذشته اون قسمت ها رو بخونیم که به صلاح یک جوری جمع‌بندی کرده و دوباره به قول معروف یادآوری کرده، ولی بسیار بسیار اهمیت دارد و عمدتاً هم دوباره به خود مفهوم ایران برمیگرده اون تیکایشو که انتخاب کردم. پس چنان که گفتم بحث من ناظر بر تبیین ایران به عنوان مشکل است. چنین بحثی از این حیث از سنخ فلسفه تاریخ، یعنی بحثی در قلمرو فلسفه مضاف نیست. چنین بحثی از این حیث از سنخ فلسفه تاریخ، یعنی بحثی در قلمرو فلسفه مضاف نیست که کوشش می‌کند نظام مفاهیمی را که می‌توان در درون آن ایران به عنوان مشکل را توضیح داد از مجرای تصرف در نظام مفاهیم جدید تدوین کند. روشنه یا برم جلو؟
یه فکر کنم همون، یعنی که من فکر کنم روشنه با توجه به توضیحاتی قبلا داده.
میگه که این موضوع ایران نه بحث فلسفه تاریخه، یا که اونا بهش میگن فلسفه مضاف، و نه اینه که من به اصطلاح که کوشش میکند نظام مفاهیمی را که میتوان در درون آن ایران به عنوان مشکل را توضیح داد از مجرای تصرف در مفاهیم جدید تدوین کند. تدوین این دستگاه مفاهیم گام نخست در تبیین موضوع، یعنی در تبیین ایران در معنای دقیق آن است. زیرا از سوی، پس میگه که اصلا من میخوام مفاهیمی رو تدوین کنم که ایران رو بتونه توضیح بده در معنای دقیق آن. زیرا از سوی تهدید حدود ایران به عنوان موضوع، یعنی تعیین کردن مرزهای موضوع توضیح و تبیین، تنقیع مفاهیم را امکان پذیر می کند. این روش به خلاف بحث در مکانهای بسته نظام سنت قدمایی مندرج در تحت بازگشت به خیشتن و آنچه خود داشت نیست. بازگشت به خیشتن مربوط به شریعتی است و آنچه خود داشتم که میدونیم مربوط به احسان نراقص، منتاش اون مال حافظه و اون بازگشت به خیشتن مالش شریعتی است که نمیدونم از کجا آورده، ولی فکر کنم مال خودشه عبارتش. تا بتواند با پیوندی میان نظام مفاهیم جدید و موضوع ایران راهی نو در مباحث نظری باز کند. این نکته، این پاراگراف خیلی قابل توجهه. این که اینجا دوباره توضیح میده که من از نظام مفاهیم دنیای جدید، همون با دخل و تصرفاتی برای تنقیح چیز مفاهیم و فلان و اینا، از اونا سود میجویم، بهره میگیرم. این روش، یعنی تنقیح مفاهیم، به خلاف بحث در مکانهای بسته نظام سنت قدمایی مندرج در تحت این دوتا دیدگاه جهانبینی نگرش نیست تا بتواند. چرا؟ اگر بخواد به گذشته برگرده نمیتواند. تا بتواند با پیوندی میان نظام مفاهیم جدید و موضوع ایران راهی نو در مباحث نظری باز کند. یعنی استفاده از اونا. میگه اینک
یه چیزی هست اوزی رو مپر بخونی؟
بله، قید مکان بسته رو. میگه که مکان، میگه برخلاف، به خلاف بحث در مکانهای بسته نظام سنت، میگه قید مکان بسته را از این حیث میآورم که نویسندگان مجموعی فلسفه های مضاف خود را در زندان اندک منابعی که می شناختند به بند کشیدند و در موارد بسیاری حتی این کنجکاوی را نداشتند که دست کم به منابع بنیادگذاران فلسفه های مضاف مراجعه کنند. بسیاری از فلسفه های مضاف را ارسطو تأسیس یا تدوین کرده است. دفتر پنجم از اخلاق نیکوماخوسی ارسطو نخستین بحث دقیق درباره فلسفه حقوق است، اما نویسنده فصل مربوط به فلسفه حقوق اشاره‌ای به این منبع مهم نکرده است. در میان متألهین مسیحی نیز توماس قدیس بابهایی از کلیات الهیات خود را به بحث درباره فلسفه حقوق اختصاص داده است. از نویسندگانی که با هدف تدوین فلسفه‌ای برای حقوق شرع صفحات بسیاری را سیاه کردند انتظار می رفت اشاره‌ای به این مباحث مهم می کردند. خب این همون در دنباله بحثی که محمود راجب سوبیکت و جهان دنیای جدید و اینا مطرح کرد، اینجا هم چیزه، مثلا فلسفه بسیاری از دیدگاه های ارسطو بر اساس تعریفی است که از طبیعت داره، یعنی مبناش
فلسفه حقوق و اینا رو تو گیومه گذاشته دیگه.
آره، حالا در هر حال اون چیزی که اون توضیح میداده طبیعت بوده، مسیحیت به صلاح توماس قدیس هم این بحث طبیعی چیزو که اصلا اونم یه مقدار مطرح میکنه، ولی مبنای مسیحیت هم همون جور که مطرح شد چیزای خداست، ولی میگه که در هر حال توماس قدیس هم که راجع به فلسفه حقوق صحبت کرده به بحث ارسطو برگشته، ولی اینا حتی به بحث ارسطو هم بر نمیگردن. دو نکته رو من اینجا تصورم اینه که بایستی دو تا چیز رو از هم جدا کرد. یک بار فلسفه اگر پسوند اسلامی رو بذاریم، فلسفه اسلامی است که در حوزه‌های علمیه دستگاه روحانیت ایران قرن‌هاست تدریس میشه، یعنی مبانی نظری فلسفی دستگاه روحانیت که متولی درس فلسفه ارسطو در حوزه هاست. یک بارم این فلسفه های مضافه که اینا خودشون رو مدرن تر میدونن و فکر میکنن که از این طریق میخوان نظام سنت قدیم رو دوچار تحول کنن. اینا دو گروه متفاوتن، ولی هر دوشون عملا به قول معروف اون مبانی اصلی و اساسیشون شباهت معنایی زیادی به هم دیگه داره، تفاوت اونچنانی با هم دیگه ندارن، ولی در هر حال میشه خیلی خوب دید، یعنی گروه های روشنفکران دینی که هم فکر میکنن که در دستگاه نظری نظام سنت قدمایی ایراداتی هست، ولی در این حال بنیادهای اون رو نمیشناسن یا نمیخوان بشناسن. یعنی این دو گروه فکری است اینجا. در هر حال ادامه میدم. این دیگه میگه که اینک که از اشاره اجمالی به برخی از نکته هایی که در این بررسی ها به لحاظ مبنایی رعایت کردم فارغ شدم بار دیگر به موضوع این تأملات، یعنی ایران، به موضوع این تأملات باز میگردم. آنچه در زیر میآورم تزهای موقتی درباره ایران و مردم آن است. اعتبار این تزها با تکیه بر پژوهش‌هایی که تاکنون توانستم انجام دهم برای من کم و بیش روشن است، اگرچه در این درآمد جز در اجمال آنها نمیتوانم آورد. اینجا این تزها را به عنوان فرضیه‌های مطرح می‌کنم و در فرصت دیگری باید آنها را بسط دهم و برهانی بر آنها اقامه کنم، و اگر در زمانی مناسب بتوانم برهانی بر آنها اقامه کنم باید بتواند موضوع گفتگوی علمی قرار گیرد. برخی از آن تزها را میتوان به قرار زیر بیان کرد. بله، اولیش رو میخونم. شماره 1: ایران زمین سرزمین همه ایرانیان است. ایرانیان نام عام همه ما، یعنی مردمانی است که به طور تاریخی از کهن‌ترین روزگاران در آن سکونت گزیده و تقدیر تاریخی آن سرزمین و تقدیر تاریخی خود را رقم زدند. این ما هیچ قیدی و تخصیصی ندارد و هیچ قیدی و تخصیصی نباید به هیچ نامی و به هیچ بهانه‌ای بر آن وارد شود. این ما بر همه مردم ایران شمول عام دارد و هیچ ایرانی را نمیتوان به هیچ نامی و هیچ بهانه‌ای از شمول عام آن خارج کرد. این ما فراورده وحدت کلمه سیاسی نیست، به طور تاریخی نیز چنین نبوده است، بلکه مانند خود ایران زمین به طور خودجوش وحدتی در کثرت است. این ما کثرت همه ایرانیانی است که از هزارهای پیشین در زمانهایی و از مکانهای گوناگون مهاجرت کرده و این سرزمین بزرگ را برای سکونت خود برگزیدند، سهمی در نیک و بد آن دارند و تاریخ، تمدن و فرهنگ آن را آفریدند. اون بس میگه که ایرانیان یعنی همه ایرانیان. بعد میگه یه جمله‌ای داره، میگه هیچ تخصیصی، هیچ قیدی، به هیچ بهانه‌ای بر این ما وارد نیست. یعنی وقتی میگیم ما ایرانیان یعنی همه یکسان، چجوری بگیم،
در مسئله ملیت ها مذاهب
ها، یعنی این که شما تخصیص یا قیدی وارد کنید که بیاید بگید که این گروه انسانی یا اجتماعی یا این قوم تاریخی یا این فلان، اینا نمیدونم اینجوری، میگه چنین چیزی نیست. اینا به طور طبیعی و به طور تاریخی اینا خودشون با هر زبانی، نمیدونم فرهنگی، با هر، از هر جایی، با هر چیزی که اومدن، خودشون اومدن و خودشون با هم در کنار هم زندگی کردن و در این سرزمین به اصطلاح معنا پیدا کردن. این جملهش بنیاد اینه که از این چیزای جعلی ساختگی بعدی به اصطلاح میگه چنین چیزای قابل قبول نیست برای جمعیت ایران، برای ما و برای ایرانیان. میگه این سابقه به اصطلاح تاریخیش هم اینه، از هزارهای پیش به اصطلاح میگه همه هم سهمی در نیک و بد آن دارند. حالا میخواد یکی خوب کرده، بد کرده، فلان و اینا، همینیه که درست شده به نام ایران. سومی رو میخونم. دومی به ایران بزرگ فرهنگی چیز میکنه که یه مقدار هم خوندیم هم چیز
میگه.
آخه خیلی طول میکشه، من ترجیح میدم
یه قسمت که ما اینا رو نخونیم آخه.
آره این قسمت
اصلا چیزی نداره که ما روش بحث بکنیم.
چه حالا یه کمی به اصطلاح این چیز هست،
این چیزی که بحث داره، یعنی چیزی که به بحث ما بخوره، چون در واقع یک
اینا تزاشه دیگه.
خب میبینم این تزها رو حالا مثلا چیکارش،
آره قرار شد که نخونیم چون گفتیم باید وارد بحثش بشیم.
نه چون نمیدونیم چیکارش بکنیم، یعنی هر کدوم از اینا صدها کتاب در مورد هر دیگه خط
بشه. نه به دنبال این صحبت، این که صحبت میشه نمیدونم، اجازه بدید من این سلسله چیز رو ادامه بدم، در برخی جاش باید وایسیم، این یکی دو تا اولش رو چیز میکنیم. سه رو میخونم. این حکم به طریق اولا در درون مرزهای ایران کنونی نیست، مثل ایرانیان در محدوده مرزهای سیاسی کنونی، مرزهای فرهنگی، مرزهایی است که بدون دولت‌هاشون معنا پیدا میکنن، که یک نوع چیز سابقه‌ای در با این ایران کنونی داشتن، ولی مرزهای سیاسی کنونی منظور ایران کنونی است، ایرانی که مرزهای مشخص داره، اهم از این که به یکی از زبانهای ایرانی یا غیر ایرانی سخن بگویند در اون مایه‌های ادب و فرهنگ ایران را بیان میکنن. از این حیث ادب کردی به همان اندازه ناحیه از ادب ایرانی است که ادب ترکی آذری، این زبان ترکی آذری، این زبانهای محلی اعم از ایرانی و غیر ایرانی، نه تنها زبانهایی که در درون مرزهای کنونی ایران با آن سخن گفته می شود، بلکه حتی زبانهایی مانند اردو و ترکی عثمانی که زبانهای ایرانی نیستند، از طریق زبان فارسی و بر اثر جاذبه ادب و فرهنگ ایرانی به زبانهای فرهنگی تبدیل شدند. این یکی هم راجبش زیاد صحبت کردیم. هشت رو میخونم، شماره هشت رو. همه ایرانیان که از کهن‌ترین روزگاران تا کنون در بخش‌هایی از ایران زمین ساکن شدند، در گذر تاریخ به ملت در معنای دقیق و جدید آن تبدیل شدند. تبدیل ایرانیان به یک ملت به لحاظ تاریخی بسیار زود ممکن شده است، اگرچه واژه ملت در تداول جدید آن در آغاز دوران جدید تکوین پیدا کرده و مضمون مفهوم آن نیز در دوران جدید تهیون پیدا کرده است، اما واقعیت آن در ایران به صده‌های پیش از دوران جدید تعلق دارد و در شرایط متفاوتی نیز پدیدار شدن واژه و تعین مضمون آن ممکن شده است. به عنوان مثال در اروپا پدیدار شدن ملت جدید با فروپاشی امپراتوری مقدس رومی جرمنی که مبتنی بر سلطنت خلافتی نظام امت مسیحی بود ممکن شد. در ایران که هرگز بخشی از دستگاه خلافت و نظام امت آن نبود، فروپاشی امت شرط تکفین ملت نبود، بلکه مخالفت ایرانیان با چیرگی دستگاه خلافت و رویارویی آنان با منطق سیاسی خلافت موجب شد که واقعیت ملت پیش از جعل واژه آن تکوین پیدا کند. این امر مسلم تاریخی از شدت بداهت آن برای وجدان ایرانیان مورد توجه قرار نگرفته است، اما با توجه به بحران کنونی و دگرگونی‌هایی در رابطه نیروها و دگرگونی های در رابطه نیروها و اینکه ایران زمین دوره پرمخاطره ای را سپری می کند، باید با توضیح تاریخی و فلسفی معنای آن را روشن کرد تا به شالودهی برای تکوین جدید، هویت جدید در حال تکوین تبدیل شد. خب این خوندم، من فکر میکنم که الان باید این سوال پرسید که این وضعیتی که ما با کلمه و معنا و مفهوم ملت داریم اساساً تفاوتش با سایر ملل جهان یا ملت‌های جهان چیست؟ حالا روشنه شلا؟
بله اینکه کاملا روشن. چرا در مورد قبلا هم صحبت هم کرده بودیم؟
بله. میگه که ایران به صورت هم اگر مفهوم یک چیزی رو بخوایم بگیم، از یک واقعیتی، شما وقتی یک واقعیتی رو میخواید توضیح بدید یا معنایی براش قائل بشید، میاد اینو به اصطلاح به صورت یک مفهومی درست میکنه. میگه اون چیزی که معنی ملت رو میده در واقعیت امر در ایران صده ها پیش وجود داشته، ولی ما کلمه‌شو نداشتیم. این کلمه ملت هم در آغاز کلمه شبیه معنای دین میداده، این ملت، ولی بعدها در به قول معروف کاربردش این چیز شده. آقای مثلا آجودانی یادمه توی کتابش، الان یه دفعه یادم افتاد، این بحث رو اینجوری از این دیدگاه مطرح کرده که ما دستگاه مفاهیممون، حالا یه چیز شبیه این، خیلی خیلی به قول معروف درهم و برهم بوده، ما اصلا هیچ چیزی نداشتیم، حتی ملت هم نمی فهمیدیم چیه، برای اینکه اساسا ملت معنی دین می داده و ما کلمه دین و ملت رو به صلاح جا به جا برای هم دیگه استفاده کردیم. در صورتی که اینجا گفته میشه که این که کلمه دین چرا برای ملت به کار میره، معادل دین چرا تبدیل به معنای به صلاح معادل ناسیون به کار میره، اون حالا توی قسمت دیگه هست، ولی کاملا اینو متوجه نشده بوده که ایران به لحاظ معنایی مردم ایران یک ملت بودن و صده ها به صورت همچون یک ملت به صلاح زندگی کردن، برای خودشون دولت خودشون به قول معروف آوردن و بردن، یا فرهنگ خودشون رو داشتن، یا به صلاح سرزمین خودشون رو داشتن، ولی همون به صلاح شاخصه های یک ملت رو همواره یدک کشیدن. این چیزیه که اینجا مطرح میکنه. بعدم تفاوتی که مال قسمت اروپا با اینجا داره، بعد از فروپاشی اساسا امپراتوری مسیحی است که اساسا ناسیون و دولت‌های ملی یا سرزمین‌های ملی یا ملت مطرح میشه. این توی قسمت 9 هست که این اصطلاح رو میگه از کجا میاد. اصطلاح ملی‌گرایی در دهه‌های اخیر از راه ترجمه از زبان‌های اروپایی وارد زبان فارسی شده است. اولین چیزی که هست اینه که همین که نمیدونم جنبش ملی کرد، جنبش ملی ترک، جنبش ملی بلوچ یا فلان و اینا همه کلمات مندرآوردی است که اساساً با ساختار جمعیتی و تاریخی مردم ایران اصلا جور در نمیاد و اینا رو برداشتن ترجمه کردن و استفاده کردن. اصطلاح ملی‌گرایی در دهه‌های اخیر از راه ترجمه از زبان‌های اروپایی وارد زبان فارسی شده است و معنای درستی ندارد. معادل این ترکیب که در زبان فارسی جعل جدید است، در زبان‌های اروپایی تاریخی دارد که در ایران شناخته شده نیست. همین ملی‌گرایی همون به فروپاشی امپراتوری مسیحی رومی جرمنی برمیگرده که وقتی اون فرو میپاشد، در اون زمان یک دولت بود، دولت واحد مسیحی، امپراتوری مسیحی. بعد که فرو میپاشه دولت‌های ملی شروع میکنن به تأسیس شدن. همزمان سر کله ماکیاولی همون موقع است که پیدا میشه. اون اصطلاح ملی گرایی رو میگه ایرانی‌ها از اون خبر ندارن که اساساً چیست. معنای درستی ندارد. معادل این ترکیب که در زبان فارسی جعل جدید است در زبان‌های اروپایی تاریخی دارد که شناخته شده نیست. اما این مانع از آن نشده که در پیکارهای ایدئولوژیک سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. یعنی اون بحث از یک بحث علمی تاریخی اومده توی پیکارهای سیاسی. سبب اینکه ایرانیان خود را به عنوان ملتی واحد فهمیده اما واژه‌ای برای آن جعل نکرده‌اند این است که روند تبدیل به ملت در ایران امری طبیعی بوده است. تحول مضمون معنایی واژه ناتسیون یا نیشن به انگلیسی در زبان‌های اروپایی با آغاز روند تجزیه امپراتوری مقدس همزمان است. در امپراتوری مقدس سیاست اقوام مسیحی عین دیانت آنان بود. این یعنی چی؟ در امپراتوری مقدس سیاست اقوام مسیحی عین دیانت آنان بود.
این چیز عرفی و چیز آسمانی نداشت، همش آسمانی بود.
بله.
امپراتوری مقدس بود.
یعنی دینی بود، یعنی کاملا دینی بود.
دینی بود، مردم امت.
بله. یعنی همه اقوام مسیحی گروه های دینی در درون رس پوبلیکا کریستیانا بودند، یعنی توی همون مثلا امت مسیحی. اما از زمانی که رخنه‌ای در ارکان سلطنت پاپی و امپراتوری افتاد سیاست اقوام اروپایی که به تدریج به ملی شدن میل می کرد این دیانت آنان نمی توانست باشد. دیگه حالا هر جایی ملتی سیاستش به اصطلاح از اون
پذیرتش
این منظوری که کنم دین نقش بازی نمی کرد بس اونجا مسئله ملی اطرح
نه دین نقش بازی می کرد
ولی پیغمبر
آره نه همون موقع که جدا شدن بازم دین نقش بازی می کرد منتها هر کسی برای خودش دنبال منافع اون چارچوب رو
سیاسی
و نه که بی دین شده
نه نه منظوری که در رابطه با همون هر دوش رو با هم مسئله ملی و مسئله دینی
یعنی دیگه مثلا ایتالیا و فرانسه و اتریش منابع مشترک نداشت.
یه جور دیگه ای هم که بخوام روشن‌تر بگیم ببین هر جمعیتی هر اجتماعی در هر حال تنظیم مناسبات بین انسان‌های اون جامعه در واقع اگر اونو بگیم سیاست در زمانی مسیحیت در واقع که دین مسیحی بود و در قدرت بود این مناسبات را تنظیم میکرد. به همین خاطر میگه سیاستش عین دیانتش بود. به عبارت دیگه دیانت همچون سیاست جامعه رو اداره میکرد و پیش میبرد. حالا به خوب و بدیش کار نداریم ها، ولی اون دیانت بود که همچون سیاست کار. ولی میگه وقتی که چیزای ملی وقتی که اون فرو پاشید دیگه این دیانت نیست که همچون سیاست کار میکنه، دیانت همه سر جای خودشون هستن، ولی سیاست یک رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکنه. به عبارتی که شرلا گفت، مسئله تأسیس دولت‌های ملی مثلا یکی از چیزهای اصلی.
مثلا ایتالیا، توی اسپانیا چی میدونم مسلمانان باشه،
بله،
کسای دیگه باشه، اونجا دیگه سیاست
نیست. سیاست ایرانیان هرگز عین دیانت خلافت نبود. یعنی اگر بتوان گفت پیوسته ملی در معنای جدید آن بود. درسته؟ به عبارت دیگه اگر خلافت امت بر امت اسلامی خلافت میکرد، دستگاه خلافت و خلیفه در واقع خلیفه همه مسلمین جهان بود، برای ایرانی ها خلیفه نبود. ایرانی ها بیرون اون امت اسلامی بودن. تاریخ طبیعی ایران اینو میگه. اگر بتوان گفت، میگه این دیانت خلافت نبود سیاست ایرانیان، یعنی اگر بتوان گفت پیوسته ملی در معنای جدید آن بود. و برای توصیف این واقعیت بدیهی نیازی به جعل اصطلاح جدید نبود. تصریح محمد بن جریر طبری مبنی بر این که تاریخ ایرانیان تداومی خلاف آمده عادت داشته، به معنای آن است که تاریخ ایران پیوسته تاریخ ملی بوده است. در واقع معادل دقیق برای واژه ناسیون در زبان‌های اروپایی به لحاظ مضمونی و نواژگانی، به لحاظ معنایی نه ملت که ایران است. یعنی الان بایستی به جای ناسیون یا ملت ما بگیم که برای ما معنایی که ناسیون برای اروپایی ها پیدا کرد از یک مرحله به بعد، از بعد از فروپاشی امپراتوری مسیحی، اون معنایی که این دولت‌های ملی تو اروپا پیدا می‌کنن، اون معنا در ایران بوده از زمانی که ظاهر شده. یعنی میگه ناسیون برای ما مثل ایران معنی میده. به عبارت دیگه ملت و ایران، ملت ایران و ایران یکیه، یعنی دو روی یک سکه است. فکر کنم روشنه. نه
نه، خب اینا وقتی میگن، اینا وقتی میگن ایران اسلامی، کلماتی که تیه مدده ایران اسلامی، ایران اسلامی، یعنی روشنه که در واقع ایران یه چیزی هست که حالا اسلامی شده.
آره،
یعنی اصلا هیچ کارش نمیتونی بکنی، چون ایران از قبل بوده.
آه،
تاریخ قبلش که اصلا ایران قبل از اسلام، ایران بعد از اسلام، یعنی ایران معنای همون ناسیون داره.
بله، در واقع معادل دقیق برای واژه ناسیون در زبان‌های اروپایی به لحاظ مضمونی و نه واژگانی، نه ملت که ایران است، که از کهن‌ترین زمان‌ها تا کنون مضمون واحدی داشته و در تعارض آن با ان ایران فهمیده می شده است. ایرانیان ملیت خود را در نام کشور خود فهمیدند. در ایران به عنوان کشور پیوسته ایران عین ملت ایران بوده است. پس اول همیشه ایران بوده به عنوان یه ملت، بعدن ملت اسمش روش گذاشته شده و اومده و ربطی هم به ناسیون نداره. دوازده، سیزده،
این یا
اینم 11 کدومه؟ میخوام اونم میخونم اگر راجب فلسفه امور انسانی. اون یه مقدار آخه بحثش نمیدونم، بعضی چیزاشو فکر میکنم که یه مقدار جنس صحبتاش چیزه، ولی خب اینم میخونیم. میگه عدم امکان 11، عدم امکان نظریه پردازی در قلم روی سیاسی، زوال اندیشیدن سیاسی ایران در صده های میانه تاریخ ایران و اینکه فلسفه در ایران به دلایلی که اینجا نمیتوان به آن پرداخت نتوانست به گفته ارسطو در قلم روی فلسفه امور انسانی بستی به فلسفه یونانی بدهد، موجب شد که آنچه در عمل در ایران اتفاق افتاده بود بازتابی در قلم روی نظر پیدا نکند. اینم همونو میگه، بحثی که قسمت قبلم گفتیم اینو بعدنم توی جای دیگه حالا دنبال میکنیم، همون بحث مربوط به حکمت عملی یا چیز. این میگه اصلا فلسفه طباطبایی اینجوری میگه، میخواد بگه، میگه فلسفه اصلا یعنی معنیش هیچی نیست جز اندیشیدن در امور انسانی یا تنظیم امور انسانی یا به اصطلاح اندیشیدن در تنظیم امور انسانی. میگه این اساس معنایی بوده که ارسطو در باره فلسفه یونانی گفته و این چیزی بوده که ایرانی ها ازش اساسا دور افتادن. یعنی شما هرچی میاد جلو میبینید که فیلسوف هایی که حالا به عنوان فیلسوف بودن در ایران هرگز به فلسفه امور انسانی نپرداختن. بگه فلسفه هایی حالا اگر بگیم پرداختن که تقریبا به امور انسانی ربطی نداشته و همین بوده که در واقع ما نه تنها از فلسفه یونان دور افتادیم، بلکه بعدها هم این اندیشه فلسفی و به خصوص در عرصه امور انسانی هرگز موضوع فکر و اندیشیدن ایرانی نبوده. به گفته ارسطو در قلم میگه که این پرداخت بله پیدا چنان که گذشت اشاره هایی به این نکته های ظریف و سخت پیچیده، ویژگی های تحول تاریخی ایران در برخی نوشته های تاریخی تا یورش مغول آمده است، اما از آنجا که تاریخ در ایران پیوسته بخشی از ادب فارسی بوده، معنای آن اشاره های تاریخی به واقعیت تاریخ ایران مورد توجه قرار نگرفته و ایضاح نظریه آنها ممکن نشده است. اینک با شدت و ژرفایی که بحران چگونه ایرانی بودن پیدا کرده است، نمیتوان به بحث نظری در بنیادهای تمدن و فرهنگ ایرانی بی اعتنا ماند، زیرا شبه بحران به عنوان شرط امکان اندیشیدن در آستانه در ایستاده است. فهم ملی از ایران باید اینک به ضرورت مبتنی بر نظریه‌ای درباره ایران به عنوان یک مشکل باشد. در صده‌های گذشته ایران موضوع تأملی در ادب فارسی و در دهه‌های گذشته ایران مسئله‌ای در علوم اجتماعی بود. زمان آن فرا رسیده است که بتوانیم ایران را به عنوان مشکلی در اندیشیدن جدید مطرح کنیم. ایران به عنوان مسئله موضوع شاخه های از علوم اجتماعی است و اهل این علوم وضع توسعه ایران، نظام طبقات و آرایش طبقات، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، نیروی انسانی، سطح دانش عمومی را در دانشی با عنوان مسائل ایران بحث می‌کنند. پس ببینیم، یک بار میگه که اه میگه که ما اشارش به زمان، تصورم اینه که به زمان شاهه. میگه چند دهه پیش در دهه های گذشته ایران مسئله در علوم اجتماعی بود، موضوع تأملی در صده های گذشته ایران موضوع تأملی در ادب فارسی این در صده های گذشته است. میگه که ایران از موضع ادبی فقط راجبش صحبت شده و این هرگز نتونسته کمک کنه. بعد در دهه های گذشته ایران مسئله در علوم اجتماعی بود، یعنی چی بوده؟ حالا میاد میگه که مثلا راجب سطح دانش عمومی بحث میشده، راجب نیروی انسانی صحبت میشده، راجب بیکاری، طبقات، اعتیاد، نمیدونم توسعه ایران. میگه اینا موضوعات بحثایی بوده که ظاهراً راجب ایران بوده، ها؟ اینم میگه اینا هم موضوعهای علوم اجتماعی بوده، ولی میخواد بگه که من منظورم اینا نیست، نه بررسی ایران از موضوع ادبی مطرحه که زمانش گذشته و اصلا مربوط به صده های گذشته است، و نه منظورم این شاخه های علوم اجتماعیه که راجب این مشکلات یک اجتماع بررسی میکنن، بلکه چیه؟ دانش مسائل این ایران ساده است، یعنی اون دانش اون مسائل علوم اجتماعی مثل اعتیاد، مثل بیسوادی، بیکاری، فلان. شما اگر نگاه کنید با روش ها و اسلوب های جامعه شناسانه بسیاری از این معضلات یک اجتماع موضوع کار علمی و بررسی علمی قرار میگیره. اینجا هم هست، اینجا هم هنوزم که هست، مثلا میان راجع به این که خانما در عرصه اشتغال مثلا چقدر مورد تبعیض قرار میگیرن در قانون نانوشته و در مناسبات اجتماعی نسبت به آقایون. این میره طرف یک کار جامعه شناسانه مثلا روی این میکنه، میره روی بیکارا میکنه، روی خارجی هایی که اومدن جامعه های موازی. منظور میگه که این علوم اجتماعی از این دست، میگه اینا وقتی که این معضلات برطرف بشه اینا هم دیگه موضوعیتی نداره این علوم. این چیزی که هست، میگه دانش مسائل این ایران یعنی طبقات، بیکاری، فلان ساده است و با رفع آسیب هایی از قبیل بیکاری، بزهکاری، فحشا، احتیاط، کم رشدی، فلان، این شاخه از دانش نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد، چنان که درس مسائل ایران داریم، اما درس مسائل چند تا نقطه در کشورهای توسعه یافته نداریم. مسائل درس مسائل مثلا پاکستان نداریم، ها؟
من فکر کنم هم مثالا که زدیه
چی؟
در مورد خود ایران کلی بحث شده، ولی در مورد همین بدهکاری، بیکاری اینا بحث نشده. یعنی همیشه در مورد خود ایران بحث شده، ولی این جزئیاتی که در حقیقت در خود ایران هست بحث نشده.
آره درسته. خوب آره،
یعنی غربی ها درس مسائل ایران داره، اما برای خودشون درس مسائل آلمان نداره، درس مسائل آمریکا ما نداریم. اونا ما رو به عنوان یک کشور چیز حساب می‌کنن، در واقع اوبیکت میشیم ما. درس مسائل آلمان که ما نداریم که، برای که آلمان که خود یک شرکت یک چیزه مختلف داره میاد آمار میگیره، آمپول میزنه، نمیدونم فلان میکنه، جلو اعتیاد میگیره، ورزش رو گسترش میده. این مسائل فکریشون نیست، مسائل چیزیه که توی انستیتوهاشون حل میشه.
همین میگه فقط اونها وارد این جزئیات شدن، ولی ما تو کشور ما وارد این جزئیات نشدیم. من اینجوری فهمیدم.
نه
که اینا قابل حله، تو میتونی بیکاری رو حل کنی، بیکاری رو کم، اعتیاد کم، اینا موضوعی نیست که من دنبالشم. طباطبایی
جنس موضوع متفاوته.
موضوع فلسفیه.
ببین اینجوری داره، اگر تو خط بالاترش رو میگه که فهمیدن امر ملی و بحرانی که ایران باش گریبانش رو گرفته، چه میگه که اینک با شدت و ژرفایی که بحران چگونه ایرانی بودن پیدا کرده، نه پایین تر، فهم ملی از ایران باید اینک به ضرورت مبتنی بر نظریه درباره ایران به عنوان یک مشکل باشد. خب یعنی نه اون فهم ادبی کمک کرده و میکنه و نه این علوم اجتماعی جدیدی که توی دهه ها منظور زمان شاهه و بعد از انقلابه و بعد از انقلاب، یعنی همین 50 سال اخیر یا 60 سال اخیر 60-70 سال اخیر که علوم اجتماعی با تأسیس دانشگاه، منتهی خیلی زمان بعد از انقلاب این رایج‌تر و به اصطلاح گسترده‌تر شد به عنوان چی، میگه که اون تأملی که برای امر ملی یا بحران که ایران باش درگیره، من منظورم از این دست علوم یا بررسی ها یا از این دست کارها نیست. من اینو میگه
مشکل با مسئله،
بله حالا توضیح میده تو 12 میگه، میگه ایران به عنوان مشکل ناظر بر فهم وضع پیچیده ایران و بازسازی آن به عنوان موضع تأمل نظری در وعای ذهن است. اگر اشاره های این درآمد و برخی از تست هایی که اینجا می آورند بهره‌ای از حقیقت ایران داشته باشد، باید گفت که این ایران واقعیت پیچیده است و توضیح آن نیز از مجرای شرح مسائل آن ممکن نیست. قرون وسطای ایران به دنبال دوره نوزایش آن آمده است، نه برعکس. تشکیل دولت ملی آن همزمان با تکوین ملت ممکن نشده است. تداوم تاریخی این کشور و ملت آن از پیامدهای تکوین دولت ملی آن نیست، بلکه ملت ایران دولت‌های خود را تا زمانی نگاه داشته است که در خدمت حفظ وحدت سرزمینی ایران بوده است. نرم جلو، داره اینو میگه، میخواد بگه که این علت این که این مشکل رو من میگم و این بخرنجی و پیچیدگی این مسئله ایران اینه که هرچی هم بهش بیشتر میپردازی بیشتر متوجه میشی که روالی رو که تیه کرده و پشت سر گذاشته همه چیش متفاوت با اون مواردی که یک جوری قانونمندی شده تعریف شده یا به اصطلاح امروزه در دنیای غرب مثلا به فرض میگن که نوزایش خب بعد از قرون وسطا، میگه اون برعکسه، میگه ما دولت ملت بودیم ولی دولت نداشتیم، دولت ملی همیشه با ملت نبوده، دولت ها اومدن و رفتن فلان و به اصطلاح نسبتی که بین دولت و تقدم و تأخر زمانی شد و همین تداوم تاریخی ایران بدون دولت ملی همیشگی نمیدونم مستدام، میگه هر جاشو که نگاه میکنی این استثناست، با یک پیچیدگی خاصی همراهه. به همین خاطر به اصطلاح بایستی خودشو کاملا به عنوان یک موضوع مشکل خاص مورد توجه قرار داد.
یه باید فلسفیده بشه. من. موضوع تأمل نظری قرار بگیره.
میگه تشکیل دولت ملی آن همزمان با تکوین ملت ممکن نشده است. تداوم تاریخی این کشور و ملت آن از پیامدهای تکوین دولت ملی آن نیست. یعنی ما کشوری بودیم، ملتی بودیم، ایرانی بوده است که خیلی از سالها، دهه‌ها یا حتی صده‌ها میشود گفت بی صاحب بوده ولی مونده اون. همونجوری به صورت ملت و به صورت ایران همه کار توش همه جور به اصطلاح هرج و مرجی بوده، ولی این کماکان اون چیز خودشو داشته. کجا بودم؟ بله، بلکه ملت ایران دولت‌های خود را تا زمانی نگاه داشته است که در خدمت حفظ وحدت سرزمینی و هویت ایرانی بودند. اهداف ملی هویت ایران را پیش برده و تمدن و فرهنگ مردمان آن را به سرزمین‌های دوردست و تمدن و فرهنگ مردمان آن را به سرزمین‌های دوردست برده و آنها را پراکندند. در دوره‌ای از تاریخ ایران، ایرانیان از اندیشیدن نظری باز ایستادند، اما نوعی از اندیشیدن در ادب ایران ممکن شده است. این ادب ایرانی در زبان‌های گوناگونی که اقوام ایرانی به آن زبان‌ها سخن می‌گویند جاری است و ما یعنی همه ایرانیان حتی آنجا که زبانهای یکدیگر را در نمیابیم همدیگر را میفهمیم. جای شگفتی نیست که این معنا یکی از زیباترین مضمونهای ادب ایرانی است. یعنی چیز جایی که ما زبان همدیگر را نمیفهمیم همدیگر را میفهمیم؟
یعنی که با ترکی و کردی و فارسی و لوری و اینا دیگه کم دیگه نمی کنند، ولی در واقع به عنوانی که یک ملتی بنام با توجه به یک اشتراکاتی که داریم، یه زبان فارسی بین هممون جاریه. یعنی وقتی میرسن یه دونه ترک و یه دونه کرد مجبورن فقط فارسی با هم چیز مشترکی، ولی یک ساعت شد ها الان دیگه.
این
جلسه بعد ما چی رو پیش ببریم؟ همین دنباله ایناست؟
این این چیز بود، اگر اجازه بدید این 13 هم بخونم که این دوتا اصطلاح کلنگستان و ناسیونالیسم و اینا هم میگه این مقولات تاریخی برخی از خلاف آمد عادتهای تاریخ ایران است. اگرچه هنوز توان تبیین آنها را نداریم. تاریخ نویسی ناسیونالیستی که جز تجلیل ایران خیالی به عنوان قرینه شرق آرمانی ادوارد سعید هدفی را دنبال نمی کند. یه نوع تاریخ نویسی میگه ناسیونالیستی هم هست که به اصطلاح میگه اون روی سکه همون شرق آرمانی ادوارد سعیده که قبلا کندیم. تاریخ نویسی کلنگستانی و تاریخ نویسی کلنگستانی و نیز وجوه گوناگون تاریخ نویسی های ضد ناسیونالیستی دروی سکه بیوطنی است. ایران، موضوع تاریخ ایران به عنوان مشکل، نه ایران موضوع تاریخ ایران به عنوان مشکل، نه ایران ناسیونالیستی است نه ایران کلنگستان. موضوع تاریخ ایران واقعی تبیین حقیقت بغرنج ایران و مفهوم آبستن آن است. ببینید این که میگه جامعه کوتاه مدت یا جامعه کلنگی یا کلنگستان یا فلان، الان که از معنی ایران و ملت و توضیحاتی که میده واقعا آدم متوجه میشه که تئوری مثل ایران کلنگی یا جامعه یا کلنگستان یا نمیدونم فلان، این چقدر به قول معروف با اصل اساسی به صلاح ماجرا که همون ایرانی است که به طور طبیعی یک ملتی از هزاران سال پیش تا الان در کنار هم دیگه قرار داده و تداوم هم داشته و موندگار هم شده بدون حتی دولت، بدون نمیدونم فلان، این با یک تئوری مثل جامعه کلنگی چقدر به اصطلاح با هم دیگه تفاوت داره. تاریخ نویسی جدید ایرانی باید این حقیقت بغرنج و این مفهوم آبستن را موضوع خود قرار دهد. از این دیدگاه به رغم اینکه تاریخ‌های بسیاری برای ایران و فرهنگ آن نوشتند، اما هنوز تاریخ و تاریخ نویسی ایرانی امری عدمی. من قصدم این بود که این یکی دو تا چیز دیگه بود از این بندای اینو بخونیم، ولی اوناش زیاد مهم نیست برای اینکه تقریبا از همون توی متن نیست که ما زیاد روش وقت گذاشتیم در اومده، ولی یه چیز داره، یه بند داره، اگر نمیدونم اینو علاقمندیم هفته دیگه، دفعه دیگه، جلسه بعد دنبال کنیم یا اینم نکنیم، بحث چیز و حکمت عملی رو دنبال کن شروع کنی. این قسمت بند 21 اگر نگاش کنید، بند 21 تنش‌های اجتماعی ذاتی اجتماع هر کشور، راجع به بحث وحدت در کثرت و وحدت در وحدت و دیالکتیک هگل تو این زمینه. قبلا هم این بحث رو هم خوندیم هم شنیدیم. این یه کمی هم سخته و قابل بحث و گفتگو هم هست. اگر معلومه نه دارم نه میخوام موضوع جلسه بعده، وگرنه جلسه‌مون دیگه صحبت تموم شد. دارم اینو مطرح میکنم که میخواید این بند رو بخونیم یا اینکه مستقیم وارد بحث چیز بشیم.
میگم این بند مگه غیر از اون است که ما تو جلساتمون خوندیم، تکرار اون نیست، خلاصه‌ای از
یک کمی به نظر من یکی دو سه تا اصطلاحه که جدیده، ولی نه اصل و اساسش همونه. آره مونتاژ اگر
بخواستیم میتونیم بخونیم، ولی من فکر کنم عارف اوکی،
ولی اگر بخواید میتونیم بحث جدید رو شروع کنیم و بحث جدیدم اون بار گفتم در واقع فصل 12 همه همین کتاب بود. اگر درست
کنیم، ببین محصول من اینه، ما قبل از اینو میخونیم بعد به بحث جدید، یعنی بحث جدید هفته آینده هست، هفته آینده حتما هست، اون هست، ولی 21 زودتر از اون میخونیم.
21 رو بخونیم پس.
آره 21 رو بخونیم بعد وارد بشیم.
باشه.
بخش 12 هم اینجا که نیست.